بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض شد که بخشی از آیات قرآن کریم ناظر است به نزاع و مشاجره هایی که میان اهل جهنم رخ می دهد. یکی از اون مشاجره هایی است که در آیات 31 تا 33 سوره سبع هست. در این آیه خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید ولو ترا از الظالمون موقوفون عند ربهم. ای پیامبر، ای کاش تو می دیدی اون صحنه قیامت رو، اون زمانی که پروردگار عالم ظالمان رو متوقف می کند. یرجع بعضهم الى بعض القول، وقت این ظالمین، گروهی از این ظالمین با گروه دیگری از ظالمین مخاصمه می کنند، مشاجره می کنند. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. وقت این مستضعفین از کافرین به مستکبرین از کافرین اعتراض میکنن، میگن اگر شما نمی بودید ما مؤمن میشدیم. لولا انتم لکنا مؤمنین، شما باعث شدید که ما ایمان نیاریم. اگه شما نبودید، حرفای شما نبود، رفتار شما نبود، شبهات شما نبود و تحریکات شما نبود، ما ایمان می آوردیم. شما باعث شدید که ما ایمان نیاریم. قال الذین استکبروا، وقت اون طایفه مستکبرین از کافران در جواب للذین استضعفوا، در جواب مستضعفین به اونها میگن انحن صددناکم عن الهدى بعد از جاءکم بل کنتم مجرمین. میگن اینجوری نیست، این که شما میگید درست نیست، هدایت به شما رسید، آیا فکر میکنید ما شما رو گمراه کردیم بعد از اینکه هدایت به شما رسید؟ نه، شما خودتون مجرم بودید. در این سه آیه چند نکته اساسی هست. اول اینکه مراد از ظالمین در این آیات، همونطور که در جلسات قبل عرض کردیم، یعنی کافران، مشرکان. و قرآن کریم می‌فرماید که این کافران دو دسته هستند، مستکبرین دارند و مستضعفین. مراد از مستضعفین پیروانند، تابعینند، توده مردمند. مراد از مستکبرین پیشوایان هستند، اونایی که زینفوزند، قدرت دارند، سیطره دارند، نفوذ دارند در جامعه و دیگران رو به دنبال خودشون میکشن، دیگران رو پیرو خودشون میکنن. اینا مستکبرینن، تکبر دارن، یعنی میخوان سیطره پیدا کنن بر دیگران، میخوان نوعی تسلط و رهبری داشته باشن بر توده مردم. نکته بعد این است، اینجا ادعای مستضعفینه. مستضعفین میگن شما ما رو گمراه کردید، شما رهبری کردید، شما حرف می زدید، شما انحراف ایجاد کردید، شما عقاید باطلتون رو عرضه می کردید، شما بر علیه دین و پیامبران حرف می زدید، شما بر علیه قرآن حرف می زدید، ما حرفای شما رو قبول می کردیم، پس اگه شما نبودید ما گمراه نمی شدیم. مستکبرین در اینجا دو تا پاسخ دارن. اولین پاسخشون اینه که نحن صددناکم عن الهدى بعد از جاءکم. این نکته ظریفیه. مستکبرین به مستضعفین میگن که ما مانع هدایت نشدیم، اگه ما نمیذاشیم هدایت به گوش شما برسه حق با شما بود. هدایت به گوش شما رسید، قرآن به گوش شما رسید، پیام پیامبران رسید، پیام ائمه رسید، اونو شنیدید، هدایت در اختیار شما بود، ما مانع هدایت نشدیم، ما فقط در کنار هدایت یه راه دیگه ایجاد کردیم. در کنار راه دین یه راه دیگری رو ایجاد کردیم، ولی هدایت به شما رسید و شما فهمیدید، یعنی شما فهمیدید مراد دین رو، مقصود دین رو فهمیدید، پیام دین رو فهمیدید، پیام ما هم به گوش شما خورد، حرفای ما هم به گوش شما خورد، شما در میان پیام خدا و پیام ما حرف ما رو تبعیت کردید، پس هدایت به شما رسید. اینجور نبود که ما مانع هدایت بشیم. فرماید که انحنو صددناکم عن الهدا بعد از جا اکم، بعد از اینکه هدایت به شما رسید ما پس مانع نتونستیم بشیم. بعد یه حرف دیگری میزنن، میگن اصلا این خبران نیست، بل کنتم مجرمین، شما قبل از این حرف ها تمایل به گناه داشتید، تمایل به جرم داشتید، تمایل به بدی داشتید و در واقع یه گرایشی داشتید، یه شوقی داشتید، خودتون اهل این حرفا بودید. ما اومدیم زمینه رو بیشتر کردیم، ما اومدیم کمکتون کردیم، والا اینجور نبود که شما پاک باشید و ما بتونیم شما رو گمراهتون کنیم، نه، زمینه در میان خودتون، این جرم هایی که شما کردید داشتید، اینا زمینه ساز شد تا ما یه حرف باطل زدیم شما قبول کردید، تا ما یه حرف باطل زدیم شما پذیرفتید. اما اگر شما اون جرما رو نمی داشتید، اون گناهان رو نمی داشتید، هیچ وقت حرف ما تو شما اثر نمی کرد، بل کنتم مجرمین، این مجرم بودن شما، گناهان شما باعث شد که حرف ما در شما اثر بذاره، حرف دین در شما اثر نذاره. قرآن تو آیه بعد می فرماید که مستضعفین قانع نمی شن، دوباره بحث رو ادامه می دن، دوره استدلال دیگری میارن، و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، مستضعفین برمیگردن به مستکبرین میگن که بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله و نجعل له اندادا، اینجور نبود، شما شب و روز حیله میکردید، شما شب و روز مکر داشتید، حرف میزدید، حرفهای انحرافی میزدید، تشویق به مخالفت با خدا میکردید، تشویق به مخالفت با دین می کردید. قرآن اینجا تموم میکنه، میگه اونا اینو حرف زدند و اینا این جواب رو دادن. قرآن جوابها رو نمیپذیره، در واقع استدلال مستضعفین رو قبول نمیکنه. میفرماید که اینا هر دو مجرمن، هم مستکبرین که زمین ساز بودن، هم مستضعفین که پیرو شدن، منتهای مراتب اینا در اثر غروری که دارن، در اثر تکبری که دارن، پشیمانیشون رو پنهان میکنن، با هم نزاع میکنن، مشاجره میکنن، اما اظهار پشیمانی به درگاه خدا نمیکنن. این میخواد گناهش بندازه گردن او، او هم میخواد تفره بره. و اثر رو ندامت لما رعب العذاب، اینا در واقع پشیمانیشون رو پنهان میکنن، نمیخوان در پیشگاه خداوند متعال اظهار پشیمونی بکنن. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ما قول و زنجیرهامونو به گردن همه اینا میندازیم، چه مستکبرین، چه رهبران، چه پیشوایان کفر و چه پیروان، چه توده مردم، چه پیروان کفر، همه رو ما در واقع عذاب میکنیم. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، جزایشون هم همون اعمالی که انجام دادن، جزای مستکبرین متناسب با اون عملی است که دادن انجام دادن، جزای مستضعفین هم متناسب با عملی است که انجام دادن. جلسه قبل اینو توضیح دادیم که این تناسب اعمالشون به چه گونه هست. در سوره صافات دوباره خداوند متعال یه مشاجره دیگه از اینها نقل میکنه. این مشاجره ها فعلا در محشره، در زمین محشره. قرآن یه مشاجره های از این مستکبرین و کافران در زمین محشر یاد میکنه، یه مشاجره در درون جهنم و عذاب یاد میکنه. فعلا داریم این مشاجراتی که در زمین محشر دارن رو قبل از اینکه ورود در جهنم پیدا بکنن. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، در سوره صافات آیه 27 به بعده میگه اینا رو مقابل هم قرار میگیرن، کیا؟ اهل این ظالمان، این کافران، این مشرکان قالو، این مستضعفین برمیگردن دوباره به رهبران کفر، به پیشوایان، به ذی‌نفوذان، به متنفذین، میگن که انکم کنتم تأتون عن الیمین، به مستکبرین میگن شما طریق یمین ما رو گمراه کردید. یمین در اصطلاح قرآن چند تا معنا داره. یکی از معانی یمین میمنت، مبارکیست، سعادتمندی. در سوره واقعه داریم اصحاب المیمنه، اصحاب الیمین، اصحاب المیمنه در قرآن داریم، یعنی کسانی که پایان سعادتمندی دارن، پایان مبارکی دارن، سرنوشت مبارکی دارن. یه معنای یمین یعنی مبارکی، یعنی خیر بودن، یعنی سعادتمند بودن. یه معنای یمینم یعنی قدرت، یعنی قهر، یعنی غلبه، یعنی سلطه پیدا کردن. این مستضعفین به مستکبرین میگن که شما از یمین بر ما وارد شدید، یعنی هم حرفای خیلی خیرخواهانه‌ای میزدید، حرفاتون، عقایدتون، رفتارتون، نوشتهاتون، هرچی که میگفتید ظاهرش یمین بود، مبارک بود، خیر بود، باطنش گمراهی بود، باطنش ما رو از خدا دور میکرد. دومی که شما سلطه هم بر ما داشتید، قهر و سلطه هم بر ما داشتید، نفوذ هم بر ما، شما بالاخره صاحبان قدرت بودید، صاحبان صرفت بودید، در واقع اعتبار اجتماعی داشتید، هم سلطه بر ما داشتید، یک همچی به ظاهر سخنانتون مبارک و سعادت بخش و امثال اینها بود. میگن پس شما مقصرید، میگن چون شما این کارو کردید شما مقصرید، شما باعث شدید که ما گمراه بشیم. قالو، مستکبرین در جواب بهشون میگن که بل لم تکونوا مؤمنین، اصلا شما ایمان نداشتید. نه اینکه ما ایمانتون رو بگیریم، شما یه ایمان ثابت نداشتید. اگه واقعا ایمان میداشتید ما نمیتونستیم شما رو گمراه بکنیم. بل لم تکونوا مؤمنین، تکونوا یعنی از گذشت، از قبل شما مؤمن نبودید، یعنی ایمان در دل شما نبود. نه اینکه ایمان در دل شما بود ما اومدیم ایمان رو از دل شما خارج کردیم، اینجوری نبود. و ما کان لکم و ما کان لنا علیکم من سلطان، بل کنتم قوما طاغین. این دو تا جواب دیگه است. پس اولین جوابشون اینه که اصلا شما ایمان حقیقی نداشتید. به تعبیر روایات ما ایمان در واقع حقیقی نه، ایمانتون منافقانه بود، ایمانتون ایمان در واقع متزلزل بود، ایمان ثابت و روشنی نبود، ایمان نداشتید که ما بخوایم اون از شما بگیریم. این جواب اولشون. جواب دومشون این بود که خب ما بر شما سلطنت نداشتیم، قهر نداشتیم، غلبه نداشتیم، شما میتونستید ایمانتون رو حفظ کنید، میتونستید تقیه کنید، هم ایمانتون رو حفظ بکنید در ظاهر، یا اگر قدرت نداشتید در ظاهر ایمانتون رو حفظ کنید تقیه میکردید. پس ما سلطه بر شما جبرتون نکردیم، مسترتون نکردیم که ایمان نیارید، خودتون در واقع راحتی رو ترجیح دادید و سراغ ایمان نرفتید. بل کنتم قوما طاغین، این جواب سوم این مستکبرینه. میگه اصولا شما اصلا اهل طغیانید، اهل این نیستید که حدود الهی رو رعایت کنید، حدود عقل و وجدان و فطرت رو رعایت بکنید، یه روحیه طغیانگری دارید. اون روحیه طغیانگریتون باعث شد که اگه ما اومدیم یه راه غلط جلوتون گذاشتیم، سریع اومدید در واقع پیروی کردید. شما خودتون انگاری دنبال بودید، منتظر بوده کسی علم کفر رو دستش بگیره، یه کسی بیفته جلو شما پشت سرش برید. خودتون در واقع چنین روحیه‌ای داشتید، روحیه طغیانگری داشتید. قرآن کریم می‌فرماید که مستضعفین این حرفا رو زدن، این اعتراضا رو کردن، مستکبرینم این جوابا رو دادن. بعد مستکبرین برمیگردن به مستضعفین میگن که فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. به مستضعفین میگن که این حکمی که خداوند متعال رانده، اون قضای الهی که خداوند متعال کرده، بر علی هر دوتای ماست، هم ما که مستکبریم مشمول این قضا الهی هستیم، مشمول این عذاب الهی هستیم، هم شما، انا لذائقون، هم ما هم شما باید این عذاب الهی رو بچشین. فاغویناکم انا کنا غاوین، ما زمینه اغوای شما رو فراهم کردیم. خودمونم که از قبل گمراه بودیم، خودمون گمراه بودیم، زمینه ساز گمراهی شما شدیم، ولی شما میتونستید مخالفت بکنید، گمراه نشید، پیروی نکنید، راه دین رو برید، این کار رو نکردید. خداوند متعال در پایان میفرماید که فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اینا این مستضعفین و مستکبرین هر دو در عذاب شریکن، مشترک هستن. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اینجور نیستش که ما مستکبرین رو عذاب کنیم، مستضعفین رو عذاب نکنیم، اینجوری نیست، همه مشترکن در عذاب. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ما اینجوری مجرمین رو عذاب میدیم و اینا هر دو طایفه مجرمن. مفسران در اینجا این بحث رو مطرح کردن که این مستکبرین و مستضعفین که قرآن میفرماید در عذاب شدن مشترک هستن، مشترک در اصل عذاب کشیدنن یا در اندازه و میزان و کیفیت هم در واقع یکسانن. نوعاً مفسران، یعنی عده‌ای از مفسران فرمودن نه، در اصل عذاب شدن مشترکن، اما تفاوت دارن. بالاخره اونی که مستکبر هست یه تفاوتی داره عذابش با اونی که مستضعفه، ولی مستضعف هم عذاب میشه، چون قرآن میفرماید که وجدانت بود، فطرتت بود، دینم هم بهت رسید، میتونستی مخالفت بکنی، پیروی نکنی، همچنان که بودن کسانی مثل شما، از توده مردم بودن، صاحب قدرت و ثروت و اینا نبودن، اینا پیروی کردن از انبیا، پیروی کردن از دین، از مستکبرین پیروی نکردن. صرف مستضعف بودن دلیل نمیشه که شما در واقع گناه به اصطلاح شرکتون رو، کفرتون رو به گردن مستکبرین بندازید. آیات بعد آیه 21 سوره ابراهیم هست، و برزو لله جمیعا، برزه یعنی آشکار شدن، نمایان شدن، برزو لله جمیعا، همه انسان ها فردا قیامت در نزد پروردگار عالم آشکار میشن. خب فقال الضعفا للذین استکبروا، دوباره مستضعفین فردا قیامت در پیشگاه الهی به مستکبرین میگن که انا کنا لکم تبعا، ما پیرو شما بودیم، تبعیت میکردیم از شما، شما رهبری میکردید، پیشوایی داشتید، عقل داشتید، علم داشتید و اینا. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، آیا شما میتونید یه مقدار از عذاب ما رو کم بکنید؟ ما که پیروی کردیم از شما، تکیه کردیم بر شما، امیدمون به شما بود، الان میتونید شما یه مقدار از عذاب ما رو کم بکنید؟ قالو، مستکبرین در جواب میگن که لو هدانا الله لهدیناکم، اگر خداوند ما رو هدایت کرد از جهنم برد بیرون، هدایت کرد به بیرون جهنم، ما هم شما رو هدایت میکنیم به بیرون جهنم، یعنی نه، یه دار ناامیدشون میکنن، میخوان بگن ما که ما خودمون رو نمیتونیم از جهنم نجات بدیم، چطور شما رو نجات بدیم؟ ما که ما نمیتونیم یه مقدار، یه ذره از عذاب خودمون رو کم بکنیم، چجوری ما از عذاب شما رو کم بکنیم؟ نمیتونیم. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، این مستکبرین به مستضعفین میگن که ما تو جهنم باید بمونیم، چه صبر بکنیم چه جزع و فزع بکنیم هیچ فرقی نداره، هیچ راهی فراری از این جهنم نداریم. این آیات دو تا نکته اساسی داره غیر از این نکات فرعی که عرض کردم. اولین نکته اینه که در اول آیه می‌فرماید که انسان‌ها برای خدا آشکار میشن، روز قیامت روزی است که انسان‌ها برای خدا آشکار میشن. اینجا این سوال پیش میاد، مگر انسان‌ها الان تو دنیا برای خدا آشکار نیستن؟ آشکارن، همه انسان‌ها در نزد خدا الان آشکارن دیگه. ما هیچ سری برای خدا نداریم، هیچ در واقع باطنی برای خدا نداریم، ظاهر و باطن ما نزد پروردگار عالم آشکاره. هر فکری که بخواد از ذهن ما عبور بکنه قبل از اینکه از ذهن ما عبور بکنه در علم الهیه. یعنی خداوند میداند که من یه دقیقه دیگه چی فکر میکنم، 5 دقیقه دیگه چی کار میکنم، 10 دقیقه دیگه چه تصمیم میگیرم، کجا میرم. همه موجودات عالم نزد خدا حاضرن، آشکارن، پنهان نیستن که. چرا میگه در روز قیامت آشکار میشن؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که منظور آیه این نیستش که انسان ها برای خدا آشکار میشن، منظور آیه این هستش که انسان ها فرد قیامت میفهمن، باب شهود پیدا میکنن، علم قطعی و یقینی پیدا میکنن که در طول زندگیشون هیچ پنهانی از خدا نداشتن. یعنی انسان ها روز قیامت دنیاشون رو میبینن، میبینن که همه ی حالاتشون در محضر در حضور پروردگار عالم بوده، همه ی افکارشون، همه ی کردارشون. ما در واقع غفلت میکنیم. البته مؤمن در دنیا علم داره، ما علم داریم، ایمانم داریم که در محضر خدا هستیم، همه ی اعمال و کردارمون هم خدا میبینه. خب کافرین چنین ایمانی ندارن، چنین علمی ندارن. ما هم ایمانمون یه ایمان ذهنیه، یه ایمان عقلیه، یه ایمانی نیستش که در واقع در قلبمون جای گرفته باشه، قلبمون رو پر کرده باشه و حضور پروردگار عالم در افکارمون، در رفتارمون، در اخلاقمون ظهور پیدا کنه. ما انگار که یه باوری داریم که خدا ما رو میبینه، اما این باوره خیلی زنده نیست، خیلی سازنده نیست، خیلی حضور توی افکار و حالات و رفتار و اینهامون نداره. فردای قیامت نه، انگار انسان ها به یک مکاشفه میرسن، به یک شهود قلبی قطعی میرسن که ذره ذره حالاتشون در طول دنیا در واقع در علم خدا بوده، در پیشگاه حق تعالی بوده. نکته دومی که در این آیات هست اینه، چرا مستکبرین میگن ما چه صبر بکنیم، چه التماس کنیم، جزع و فزع بکنیم فرقی نداره؟ دلیلش اینه که در عالم دنیا مجازات ها مجازات های اعتباریه، قراردادیه، قانونیه. قانون نوشتن که مثلا اگر زید دزدی کرد این مجازات رو داشته باشه. حالا زید بردن دادگاه پیش قاضی، خب جزع و فزع میکنه، التماس میکنه، عذر میاره، چه مثلا مقداری از حکمش کم بشه، جرمش بخشیده بشه. اما در آخرت مجازات ها اینجوری نیست. مجازات ها در واقع معلول خود اعمال انسان هاست. یعنی به تعبیر فلاسفه یه رابطه تکوینی علت و معلولی بین باطن اعمال ما و جزای اخروی وجود داره. رابطه یه رابطه قراردادی و قانونی و به دست حاکم و اینها نیستش، اینجوری نیستش. بنابراین چون در واقع شما باطن اعمال خودمون رو تجسم اعمال که میگن، باطن اعمال ما ظهور پیدا میکنه، باطن روح مؤمن ظهور پیدا میکنه. ظهور و تجسم روح مؤمن میشه بهشت و نعمتهای بهشتی، ظهور و تجسم باطن کافر میشه جهنم و عذابهای جهنمی. چون کافران میبینن این عذابی که دارن میکشن از باطن خودشونه، التی تطلع و علل افعده، از قلبشون داره این آتش میاد بیرون، از بیرون بر اونا وارد نمیشه. میبینه در واقع این شخصیتشونه که آتش زاس عرض کردم وقود و هنناس و الهجاره هست. این باطن انسان، باطن کافران، باطن مستکبرانه که در واقع تجسم پیدا میکنه به صورت عذاب. بنابراین یقین پیدا میکنه که این با جزا و فزع حل نمیشه، با جزا و فزع حل نمیشه، چون از درون خودش، از درون روح خودش این برای او فراهم میشود. مستکبرین برمیگردن به اونها میگن که در بله ما چه جزع بکنیم، چه فزع بکنیم، در واقع هیچ تأثیری بر ما نداره، هیچ مهیسی، هیچ فراری در واقع از این جهنم ندیدیم. عرض کردم رازشم در این هستش. خب آیات بعد، آیات سوره، آیه 22 سوره ابراهیم هستش. لحظه من ببینم افتاد. نه نیست. خب یه صلوات بفرستی. خب آیات سوره غافر هست. این مشاجره در خود جهنم اتفاق میفته. این مناظره ها، این مشاجره ها، این نزاهایی که تا حالا گفتیم، این در محشر بود. موقع وارد جهنم میشن یه نزای دیگری دارن، یه مشاجره دیگری دارن. و از یتحاجون فی النار، موقع در آتش قرار میگیرن با هم محاجه میکنن، با هم نزا میکنن. فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. مستضعفین برمیگردن به مستکبرین میگن ما تابع شما بودیم، تبعیت میکردیم از شما. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آیا شما میتونید یه بخشی از آتش ما رو کم بکنید، میتونید این کارو برای ما انجام بدید؟ که اونا جواب میدن قال الذین استکبروا، در جواب انا کلون فیها، همه ما تو جهنم باید بمونیم. ان الله قد حکم بین العباد، خداوند متعال بین بندگانش حکومت میکند و حکومت دست خداست، دست ما نیست. ما نمیتونیم بخشی از عذاب خودمونو کم بکنیم، نه بخشی از عذاب شما رو. السلام علیک یا ابا عبدالله فعل الارواح التي حلت به فنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. خب روز عاشورا که شد، یه بار آمد برای وداع، گریه زن و بچه بلند بود. در این میان گریه حضرت علی اصغر رو هم شنید. علی اصغر رو طلب کرد سید شهدا. علی اصغر رو در آغوش گرفت تا ودا بکنه. عزیزان میدونید تو منبرها بزرگ شدید، علی اصغر علیه السلام یه وضع ویژه‌ای داره، یه وضع رمز آلودی داره. چرا رمز آلوده؟ چند تا دلیل داره، یعنی چند تا نشانه داره که انگار با شهدای دیگه یه فرقی داره. اولا میدونید که نوزاد بود، 6 ماهه بود. قبل از او خیلی ها به شهادت رسیده بودن، از اصحاب، از اهل بیت، و سید و شهدا همه اونها رو می برد در خیمه قرار می داد. بر کسی نماز نخون سید و شهدا، فقط بر حضرت علی اصغر نماز خون. می دونید نماز میت بر نوزاد واجب نیست، بر کودک واجب نیست. سید شهدا بر علی اصغر نماز خون. نشانه دوم اینه که موقعی که اون نانجیب تیر رو زد بر گلوی حضرت علی اصغر، حضرت مشتشون رو گرفتن زیر خونه‌ها و پرتاب کردن سطح آسمان، یه قطرش هم پایین نیومد. اینا چرا نمیدونیم، اما میخواد بگه این فرق میکنه، این نوزاد فرم میکنه، یه عظمتی داره، یه ویژگی داره. نکته بعد اینه که خب حضرت خیلی مصیبت دید، خیلی شهادت دید، سر خیلی ها رو به دامن گرفت. تو ماجرای حضرت علی اصغر سید و شهدا عرض کرد که به پروردگار عالم که هون علی ما نزل بی انهو و عین الله تعالی، و خدایا این مصیبت رو بر حسین ساده کن، آسان کن، آسانش کن. معلوم میشه که خیلی سخت بوده که گفت هون علیه. بعد خواست به خودش دلگرمی بده سید الشهدا، انهو به عین الله، یعنی حسین ناراحت نباش، خدا داره میبینه. نشانه دیگرش اینه که حضرت علی اصغر باب الحوائجه. سه تا باب الحوائج، امام موسای کاظم، حضرت ابوالفضل علیه السلام و علی اصغر، باب الحوائج بودن به معنای ولایت تام داشتنه. کسی که میخواد باب الحوائج باشه باید هم محتاجین خودشو ببینه و بشناسه، هم ولایت داشته باشه، حوائجو برطرف بکنه. اینو بهش میگن باب الحوائج. شش ماه هست اما به این مرتبه رسیده. حوریان محو رخ مهپارت، کعبه خیل ملک کهوارت، گردش چشمان تو عشق آفرین، رشته قنداقت حبل متین، زینت آغوش و دامان رباب، آینه گردان رویت آفتاب، عالم و آدم همه محتاج تو، بر سر دوش پدر معراج تو، بسته بر هر تار موی تو نجات، تشنه لبهای تو آب حیات، کودکی اما به معنا پیر عشق، روی دستان پدر تفسیر عشق، کودکی اما به معنا پیر عشق، روی دستان پدر تفسیر عشق. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، چی شد، شنیدید گفتن، اما این بخش از زیارت ناحیه خوب توضیح میده. السلام علی عبدالله الرضی المرمی السری. امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه سلام میفرسته، سلام بر اون نوزادی، بر اون شیرخوارهی که در خون و خاک غلطید، المسعد و به دمهی الی السما، خونش رو به آسمان فرستادن، المذبوح و فی هجر ابیه، اون نوزادی که در دامن پدرش جان سپرد. لا حول ولا قوة